أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يمكن بقى كم تر بخونم کمی اوزان به هم ریخته بسم الله الرحمن الرحيم بابا بزرگوار صلی الله علی سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين اللهم صل علی محمد و آله الطاهرين آیه موسوی شما از چیزی که گفتم انشاءالله شروع کن که بفهمید بفهم
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمیم از قناسی من قال الحق فی ملاه و علیه
ماشه اتق الناس من قال حق فی ما له و علیه. خیلی کار سختی. اگه آسون بود که نمیفهمد اتق الناس کن. خیلی سخت. خیلی خیلی سخت. خب بحث بعد ما آقا که انشاءالله میخوایم بحث بکنیم بحث اصول عملی هست. اگر یادتون بیاد مرحوم مظفر وقتی که میخواست علم اصول رو تعریف کنه گفت چی؟ گفت علمون که یبحثو عن القواعد التي تقع نتیجتها فی طریق استنباط حکم الشرعی. علمی است که بحث میکن از قواعدی که نتیجه اونها در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. همونجای مسئله مطرح شد یه دو گفتن آقا این حرف فقط امارات رو میگیره. چرا؟ چون حکم شرعی مستقیمی مطلب در امارات معنا داره. حکم شرعی شراب، حکم شرعی صلات، حکم شرعی صوم، حج، زکات. آقای مظفر گفت نه، حکم شرعی که اینجا گفتم عامه از حکم واقعی یا حکم شرعی به ما هو و هو و حکم ظاهری یعنی حکم و شیء به ما هو مجهول حکم الواقعی. از همونجا با این توسع در معنای حکم شرعی ایشون اصول عملیه رو هم داخل در علم اصول کرد. حالا اصول عملیه چیه؟
واقعا حکم داریم توی اصول عملیه
همین خب سوالی بود یا
سوالی بود
یا غیر سوالی بود؟
سوالی
یکی از چیزهایی که بعد روشن‌تر میشد همین بود. حالا بریم برسیم اینجا هم جزء سه به چیز نمیرسیم دیگه، بقیهش که نیست. آخون میفهمد قواعد ممهده استنباط در کفایه، انشاءالا برسید کفایه اونجا اولی که آخون بحث میکنه میرسیم یکم اینا رو میرسید انشاءالا بحث میکنه. خب ببینید آقا اصول عملیه چی هن؟ این ما روز اول میگفتیم که ما یه منبعی داریم خب به نام کتاب و سنت و حالا عقل کوچیک می‌نویسیمش که اصلا بیچاره تو فقه یه بارم کسی نمی‌رسه باشه. خب و اگرم اسم اجماع رو میاریم که اصلا اون دیگه چشمایی که یه ذره چیزشون هم کوچیک باشه نمیبینن به خاطر ارجاع به این کتاب و سنت. حالا من چی کار میکنم با اون روزه که اول اصول فقه هم اصول یک با هم دیگه بحث کردیم یعنی جل اول اصول فقه؟ من افعال اختیاری در حیات خودم دارم که معتقدم دین برای اینها چیکار کرده؟ احکامی معلوم کرده. که اگر احکام اینها رو انجام بدم به کمال میرسم، ولی کمال هر چی که باشه.
خب
این افعال اختیاری در حیات که الفن به جیم دال ه هر چی که هست یه سری احکام میداره، این احکام مال این افعالن، این احکام مال این افعالن. یه اعتقاد کلامی هم داریم، یه اعتقاد کلامی هم داریم که لا شیء من الافعال الاختیاریه الا وله حکم فی الشریعت الالهیه. آقای مظفر اول اصول فقه فرمود هیچ کدوم از افعال اختیاری که در سعادت ما در واقع دخیلن وجود ندارن مگر این که حکم شرعی شاره برای اونها بیان کرده. این روزه ها رو که اونجا خوندیم بعد گفتیم خب از کجا به دست بیاریم؟ اون چیزی که شارع به من داده که از اونها اینو به دست بیارم که کتاب سنت. خب بعد از این که رفتم در کتاب سنت فرایند استنباطم رو اعمال کردم، دیدم الف پیدا شد، ب پیدا شد، جیم پیدا شد، به دال که میرسم ببینم این حکمه یا نیست یا در موردش حرف زده شده مجمل حکمش، یا در موردش حرف زده شده دو تا حرف متعارض با هم اونجا دارن، اجمال نست، فقدان نست، تعارض نست، یا میدونم چیه حکمشم معلومه، اینی که توی خارجه بگو نمیدونم این مال همین حکمه یا نه، که مزخرف میگه بحث استطرادیه شبه موضوعی. اینجا یه سوال بر من پیش میاد که من چی کار کنم؟ این ببینید بعد از تمام اعمال قواعد رو، نه اخباری گری، یعنی قواعد رو اعمال میکنم، اصلا حکم پول و دلار و اسکنا هم رحم اجاره همه رو فرض کن پیدا کردم، با همه اونا یه سری چیزا حکمشون پیدا نمیشه. پس من وقتی که وارد فرایند استنباط میشم بعضی از اشیا حکم این شی به ما هوه خودشه، خودشه توی دین پیدا میشه، خودشه حکمش اینه. اما ببین رفقایم که عقبن درس این دیگه درس جدیده، اصول عملی جدید، نه الان تعابیر و تراجید توشه، نه مستقلات عقلیه توشه، نه 15 تا مقدمه اول حجج توشه، هیچی رو الان اصول عملی هست. از همین اول این شروع کن، بحث بودم روز داشت اول این شروع کن که دیگه این حداقل تمام بشه. خب اینجا اصولیون میگن خود شارع، حالا یا به واسطه کتاب و سنت یا به واسطه حکم عقل، گفته اشیایی که حکم آنها مجهول است من براش راه حلی برای تو دارم در مقام عمل، چون وقتی که حکم مجهوله خب من چه کار کنم آخر؟ آقا توتون استفاده ازش واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه، قطعا یه حکمی عند الله داره، من نمیدونم خب چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ آقا وجوب، آره مطمئن رفتی راهی من نور جای دیگه وجوب. خب یا حکم نمیدونم، اینجا شارع تدبیری اندیشیده برای شیء به ما هو مجهول حکمه الواقعی، شیئی که حکم واقعیش مجهوله یعنی مشکوکه یا ظنش داریم ظن غیر معتبره، یعنی به ای نحو من المجهولیه، یعنی شما علم حجت به این شیء نداری، اینجا شارع میگه برای این تدابیری اندیشیدم در حالتهای مختلف، اینجا تدابیری برای این اندیشیده شده.
این سوال رو باشم، احکام مستحدثه مثلا تو تو دیگه رو گفتی حکمه چطور پیامبر که نبوده در نداشته، مثلا الان ما چه از این قواعدی که گفتی به دست میاریم حکم واقعی شده؟
بعد بیار بعد بتونیم به دست بیاریم،
یا حرام محمد حرام بوده یا
همه شو میگیری، همه چی همه چی رو میگیری، فی کتاب علیین همش هست، حتی العرش فی الخدش همش هستی، ما نداریم هم. میدونم اسمش آره کامپیوتر حکمش نبود، حالا بعضش از باب تطبیقه نمیتونم تطبیقش بدم، نمیدونم چطور میشه،
بعدش از باب چیه؟ اینه که اصلا حکمه گفته شده به دست من نرسید.
مثلا نظر مثلا
کلا ضرر
میزنه به اسلام
الله،
اونا
چجوری میخوام بگم
اینا بوده
هستن؟
اونا
میگن
اصلا نبوده.
نه نه نه، اونا میگن کلش حرامه دیگه، اشکال نداره. اگه جنبه عملی پیدا بکنه کلش میشه شیطان. نه
ولی
اصلا نبوده، اشکال نداره. نه کی گفته نیست؟ فی علم النبی همش هست. نه کی گفته؟ میگم یا از باب مصداق یا خودش یه موضوعه. اگه موضوع قطعا بوده امکان نداره که در اسلام نباشه. حالا بوده به دست ما رسیده نه؟ لذا ما معتقدم اگه امام زمانم بیاد الان در مورد اینا حرف بزنه چیز اضافه که بر اسلام نکرده که. همونایی که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود امیرالمومنین هم به بقیه اهل بیت رسوند. بعضی نه، بعضی شد شاید توری نباشه، شاید بعضیش اینطوری
نباشه.
آه شاید ما باشه. خب وقتی که اسم تمام حکام هر روز اول تا اینجا تو کتاب علی آورده، کتاب حضرت زهرا، اینا رو نیاورده باشه، خب میشه محرومیت از امام دیگه. هست به دست ما نیست الان، نمیتونیم الان ارتباط برقرار کنیم با بعضیش. بله ما معتقدیم که برای سعادت همین احکام کلی که داریم کافی، اما اونا اگه واقعا موضوعا حکم دارن در اسلام و اینا دین ناقص تمام شد. خیلی استدلال ساده است. معنی نداره. بله معلومه مستحدث مال ماست. مستحدث پیغمبر مستحدثش کجا بود؟ مستحدث هم داره است. نه مستحدث به این معنی که فردای پیغمبر هم فرداست. درست هم مستحدث مال ما که این نیست که، یعنی این مسئله پیش اومده قبلا نبوده، منم حکمشو نمیدونم، چنین چیزی برای اون وجود نداره. همه اتفاقات عالم تا آخرش اندهو موجوده تمام شده، نظام مستحدث نمه. بله وجود مادی او باید فردا بشه، فردا که بره تو فردا اشکال غیر از اون بحثه. خب چی میخواستی تمام شده؟
بله سوال خارجی نبودم
جانم.
احکام گفت
رفتی
مثلا
باید بکنیم
خارجی
رو میدید، شما
میگه
حقیقی
میشه. حقیقی
چه فرق خارجی میکنه؟
خب
حقیقی
از
قبل
از
این
که خود
پیام
دارم باشه
احکام
بکنیم.
غلط، این تعریف از حقیقی غلط.
زمان نداره؟
غلط. اولا اینکه احکام نه، یه رزی رز. اولا اینکه احکام الان نظر اساتید این بزرگوار که قضیه حقیقی هست نه خارجی، این یک. حقیقی کجا خوندی خارجی؟
تو منطق
بس میکردی؟
نظر
آقای
جوادی
رو تو توبار؟ نه، یه نظر او برو ولش کن. آقای جوادی داره تعریف درست خارجی رو میگه. بعد به نظر آقایون بزرگوار اساتید حضرت آقای مظفر احکام که قضیه حقیقی هم بر موضوعات شد. مسئله سر اینه که قضیه حقیقیشون کلا ربطی به قضیه حقیقی بو علی نداره. حالا شما داری من میگه حقیقی خارجیه، من نمیفهم داری کدوم میگه. اگه آقای جوادی رو داری میگی که اون داره با بو علی میگه، اگه اینا رو داری میگی، بزرگان رو داری میگی، این اصلا با یه چیز دیگه دارم میگم، با ملا هادی دارم میگم. وقتی نمیدیم کدومشو خواهیم تویم بحث کنیم، بعد سر اون توی این بحث از من میپرسیم اگه احکام خارجیه نبودن که من اصلا نمیشم هم دیگه کنم. و کدوم منطق؟ مظفر؟ منطق مظفر که ایشون گفت کل جبل یاقوت نمیم ممکن فلان قضیه حقیقی است که گفت قضیه بخش ذهنی است. که صریحا قضیه خارجی است، چون گفت ذهنی است. کل جبل یاقوت، خب کل اجتماع نقیزه نمیدونم مغایر الاجتماع زدن و فیشون میگفت قضیه ذهنی است. قضیه حقیقی شو چی بفهم؟ چی میگفت اونجا جانم؟ خب باشه نه یه لحظه اینجا تنظیمش کنیم. الان من نمیفهم این چه ربطی به بحث ما الان داره. اگر یه قضیه از زمان پیغمبر تا الالعبد یه حکی براش ثابت میشه، کی گفته میشه حقیقی؟ به چه تفسیری؟ به تفسیر آقای ناینی؟ بله درسته، اشکال نداره. خود درسته، درسته. اینا میگن حقیقی است، همه اینا میگن حقیقی است، تمام شد. زمان نداره اصلا، زمان ملاک حقیقی خارجی بودن نیست، یه چیز دیگه است. میخواد بدونید چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، جلد 9 مجموعه آثار شهید مطهری، همینو برو زیر وجود ذهنی ببین، جلد 10 9 10 یکی دو ذیل بحث وجود ذهنی حقیقت قضیه خارجیه در اشکال و ملحادی. اونجا حتما ببین تو هم میرسه به اشکال با این آینی. حالا یه بار دیگه میشه اینش برمشه. خب این تا اینجا. حالا یه نکته فقط همینجا ما اشتباه نکنیم. آقا اسلام حکمی گاهی داره برای شکیات صلات.
حکم شکیات صلات حکم شی به ما هو و هو است. حکم شی به ما هو مشهور و حکم الواقعی
چرا؟ ما شک کردیم تو موضوع ولی این خود این یه حکمی برای صلات
گاهی خود شک موضوع یه حکم شرعی مشخصه. مثلا بناء بر چهار، بناء بر اکثر. خود شک گاهی موضوع بناء بر اکثر، گاهی خود شک موضوع یه حکم واقعیه. این اسمش اصول اولیه نیستا. شک رفته تو خود موضوع، شک موضوعی شده. نه اینکه یه موضوعی دارم یه حکم، شک دارم در صدق این حکم بر اون موضوع. دو تا ببینید انشالله اول رسائل ببینید، قطع موضوعی، ظن موضوعی، شک موضوعی غیر از خود قطع و ظن و شک. شک یعنی حالت نفسانی من به ثبوت محمول برای موضوع. اینجا خود شک رفته موضوع شده. شاره میگه بابا بیا تو سیستم من بهت میگم هر وقت تو صلات شک کردی اصلا حکمش اینه. من شک تو حکم ندارم اصلا که از دستگاه شاره بیام بیرون میگم ای وای نفهمیدم چی شد، حالا یه رای بندشون بده. پس اینجای بحث لذا چرا آخر علم اصول مطرح میشه؟ چون تو تمام فرایند رو طی کردی برای چی؟ هیچ مؤثریت و منجزیتی نداره بدون اینکه مسئله اینو حل کنی به سراغه بگو به ما خواهد مشروع. اصلا موضوع ادله اصول عملیه چی هن؟ متأخر از موضوع ادله اجتهادی هن. اینجا داره میگه اگه پیدا نکردی بیا اینجا. لذاست که او ادله یا واردن یا حاکمن بر ادله اصول عملیه. اگر دلیل اومد شکت رو ولو تعبدن منتفی کرد، یعنی ظن تو معتبر دونست ولو قطع نکردی مثلا، اون دلیل مقدمه ولی میشه. لذا همه بحثای ما اینجا بعد از اینی که ما بحث کردیم از الفاظ، از عقل، از ظواهر، از حجیت استصحاب، همه اینا رو بحث کردیم، تهش رسیدم به این که آقا شربتتون نمیدونم، تهش به این رسیدم که من نمیدونم زمان غیبت امام معصوم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. تهش برای بعضیا رسیدم به این که نمیدونم حدود در زمان، میگم در زمان غیبت گفتم امام معصوم، در زمان غیبت حدود انجامش واجبه یا حرام. به فرض نمیدونم، بعضی اینجا شک کردم. الان تو این موضع باید چه کار کنم؟ اینجا بحث اصول عملی هست، لذا اون ادله تقدم دارن. چرا؟ چون موضوع اینجا رو منتفی میکنن، حالا یا توسعن و عنایتن که بشه حکومت، یا واقعا و حقیقتن ولو به تعبد من الشاره که بشه ورود، که بعدا سر همین انشالله مراجعه کنید، یادم بیارید تو گروه بذارم یا فردا بیارم براتون، چون وارد استصحاب شدیم. همینو امام تو کتاب، تو رساله استصحابش، نه این کتاب استصحابی چاپ شده، تو رساله استصحابش که تو رسائلش چاپ شده همینو بحث میکنه که ورود ادله، که تقدم ادله اجتهادی بر اصول عملیه از باب حکومت یا ورود. آخوندم بحث کرد اول اصول عملیه، شیخ هم بحث کرد، هم تو اصول عملیه هم تو تعادل تراجع بحث کرد. علی حال ولی همه موافقن که چی؟ شما اگه دلیل اجتهادی به دست بیارید دیگه جایی برای اصول عملی باقی نمیمونه و ثمره فقهی داره. ثمره فقهیش کجا در میاد؟ یکی از واضح ترین ثمراتش که شما یه مسئله رو با اصول عملی حل کنی یا با دلیل اجتهادی، یکی از ثمراتش کجا در میاد؟
اجزا.
آفرین، یکیش تو اجزا. اگه ما قائل به تفصیل در اجزا بشیم یکی از ثمرات اونجاست، ولی ثمرات دیگه هم داره اینجا. خب لذا هم خیلی مهمه که توی فقه، خیلی خیلی مهمه که توی فقه شما بتونی چیکار کنی؟ شما بتونی نشون بدی که من با دلیل اجتهادی دارم بهش میرسم. لذا فقه گاز، فقه دیزلی، خلاصه گازوئیل سوزی که همش داره پرپر میکنه، کدوم فقه؟ همش تو اصول عملی است. بعد بعضی فکر کردن چون که شیخ سجل اصول عملی نوشته یه جلد قطع و زن، شیخ نگاه اصول عملیه ای داره به فقه، هرگز این نیست. حالا مکاسب ان شاء الله میبینید اصلا کاری به اصول عملیه، یه تهش زیغ خناق هیچ کاریش نشه کرد رفته سراغ اصول عملیه. اصلا سراغ، اصلا خود این نشانه ضعف ساختار اجتهادی مجتهده که همش میره سراغ اصول عملیه، نمیتونه حل کنه مسئله رو. اصول عملی با برای روز مبادا است، همه روزا که نه بشه روز مبادا که. خب این یه نکته توی شروع این بحث. نکته دوم بحث مجاری این اصول. یعنی چی؟ یعنی حالا که شک در حکم و طبعاً شک در موضوع، اگه اون شک در حکم باشه، این شک شده مقسم بحث من. خب اصولیون اومدن گفتن اقسامی داره شک، و بعدن بر اساسش زیر این اقسام دیدن که بعضی از اصول عملیه رو میتونن مترتب کنن. مثلا حالا چند مدل تقسیم اینجا داریم، ولی تونستید فردا تقسیم اول رسائل شیخو ببینید. دو مدل هم تقسیم کرده، هم اول رسائل دو مدل، یعنی اول تقسیمو کرده بعد آخر فرموده فتح هستر این و این غیر از اونه. خیلی جالب. و اول براعت هم دوباره تقسیم کرده. تقسیم اول قطع بزنشو ببینید، همون صفحه خدمت شما که عرض کنم قبل از القطع، اگه اشتباه نکنم قبل از اینکه در مورد قطع بحث کنه، اونجایی که تقسیم حالات ثلاثه مکلف میکنه، اول صفحه اول اول رسائل. خب این شکل چیه؟ این آقایون چی گفتن؟ گفتن خدمت شما که عرض میکنم یا مکلف وقتی که شک داره یا حالت سابقه معتبره ای نزد شارع داره یا همه رو اینو نداره. حالت سابقه معتبره ای نداره این شکش نزد شارع. اگه حالت سابقه معتبره ای نداره یا شکش در اصل تکلیفه، یعنی علم به تکلیف نداره، که اینجا یه بحثی باید بکنیم بعدن، جنس تکلیف یا نوع تکلیف بحثی سختی اینجاست، یا شکش در اصل تکلیفه یا شکش در اصل تکلیف نیست. وقتی شکش در اصل تکلیف نیست، این شکش در چیه؟ در مکلفون به، یعنی من به چی میدونم تکلیف دارم، میدونم واجبه، ولی من به چی مکلف شدم؟ این غیر از شبهه موضوعی است. اول بحث بعدی می که میخوام بگم همش تو حکم دارم. اگه شکش در اصل تکلیف نیست، یعنی شک در مکلفون به داره، خب یا امکان احتیاط بگو داره با جمع بین طرفین شکش، یا امکان احتیاط نداره. ببینید دوستان، این تقسیم سنایی بود دیگه، درسته؟ این تقسیم تقسیم سلب و ایجابی بود، سنایی بود. یعنی چی سنایی بود؟ یعنی شما برای این یک دو سه چهار قسم پنجمی نمیتونی بیاری. یه بار دیگه، شما جز این چهار قسم در این تقسیم قسم پنجمی نمیتونی بیاری. اما این معناش این نیست که اصول عملیه چهار تا باید باشه. یه بار دیگه، مجاری اصول عملیه حصر عقلی داره، اما تعداد اصول عملیه حصر عقلی نداره. مثلا ببینید اصولیون جلوی کی رو می‌نویسن؟ جلوی استصحاب رو می‌نویسن، درسته؟ جلوی کی رو می‌نویسن؟ براءت رو می‌نویسن. جلوی کی رو می‌نویسن؟ احتیاط. جلوی این؟ تأخیر. خب شک حالت سابقه معتبره این از شارع داره. کی گفته فقط استصحاب اینجا انجام میشه که داد؟ شاید یه اصل عملی دیگه بریم پیدا بکنیم که شارع بگه اینجا احتیاط کن. این مجرا احد اربعه است، اما راه حلی که مقابلشه که منحصر بگو نیست. لذا در مجاری اصول عملی شما میتونی حصر درست کنی، خب اما در خود اصول عملیه چی؟ حس نداری. اصول عملی استقلالی تا الان اینا رو به دست آوردم. ببین شاید نه اینکه حتما بعد یه روزی یکی به دست بیاره ها، استقلالی ولو تا ابد و ده بیشتر از این چهار تا پیدا ذاتش استقلالیه، چون من نتونستم براش حس عقلی بنویسم. تموش امکان آفرین تو شارع چیز دیگه اضافه. لذا مجاری من حس عقلی دارن، اما خود اصول عملی من که لزوما حس عقلی ندارن. حالا با این تقسیم که خودش یه مدل دیگه هم نوشتم در عرض کم شیخو ببینید اول رسائل، با این تقسیم ما وارد بحث اصول بگو عملیه میشه، وارد بحث اصول عملیه میشه ان شاء الله الرحمن. خیلی خوب آقای مظفر، چشم اینو بگم تمام، یه روزه دیگه هم بخونم که تمام شه دیگه حلالش کنیم. یکی دیگه بچه ما سوالتو نپرس باز. خب پس یه بحث اصل فرایند اصول عملیه بود چیستش، دو مجاری اصول عملیه بود، سه یه بحثی در اصول عملیه هست اونم اینه که اون شبهه یا شک شبهه حکمیه است یا موضوعی. ببینید صلات جمعه فی زمن الغیبه چی؟ واجبه. یه بار شما روی شک دارید میشه شک در چی؟ در حکمی. شبهت شبهه بگو یه بار شما اینو دارید الغناهو محرم حکم حرمت قطعی اصلا بره باید دارم سریع که غنا محرم، اما من غنا نمیدونم چیه. درست شد؟ این میشه شبهه نه غلط این هم شبهه حکم شبهه هست نه حکم میدونم حکمشو میدونم هر حرمت، اما خود غنا رو نمیدونم ذاتش چیه. این چه شبهه؟ چه شبهه یه؟ حکمیگی هست باز الان از بکن
حد و بحثش
یه مثال دیگه بزنم که بعد معنیش الخمرو چی؟ حرام. خمر معلوم حرامم شکل یه لیوانی بیرون گذاشتم برام خیلی حالات و جلز و بلزه اون زهرماریو داره، اما شواهدی از چیزهای دیگه هم توش هست. شک کردم خمر میدونم به چی میگن، حرمت هم میدونم چی، اما این رنگش مزدش هر چی حالا ما مثلا تجربه طرف داشته مشتبهه. این چه شبهه؟ این موضوعی است. شبهه موضوعی او از شبهه المصداقیه شبهه یک مربوط به خلط امور خارجی است. لذای معمارزاده شبهه‌ای که ناظر به بیان مولا باشه چه در ناحیه موضوع و چه در ناحیه حکم یعنی محمول به این میگن شبهه حکمیه. لذا کل روزه شبهه حکمیه در کجاست؟ در اون چیزی که به مولا ربط داره. لذا من اگر مسئله غنا دارم مولا به من فرموده غنا حرام است و من فهمیدم که میگه غنا حرامه، فهمیدم که میفهمه حرام، اما من نمیدونم غنا چیه مولا، اصلا من نمیفهمم غنایی که میگی چیه، صوت لحویه، قول زوره، بعد کلام توش باشه نباشه، آلات موسیقی کنارش باشه نباشه، مقارناتی مثل رقص و آواز باشه، مجلس فسق رو نمیدونم. اگه بهم بگی میتونم ترتیب بدم که این عروسی غنا هست یا نه، مشکلش رو به موضوعیم ندارم، اما نمیدونم غنا چیه. به این کل این میگن شبهه حکمیه. هرچی در مورد حکم میگیم مال کل اینجاست. اونی که مربوط به خلط امور خارجی است یعنی در خارج داره چه اتفاقی میفته اون میشه شبهه موضوعیه. اون همون مطلبیه که بعداً بعد ببینیم ادله اصول عملیه شاملش میشن یا نه، که دیگه اینجا چیزی نداره در همه ش حکمی است. هر چی فلشش میخوره به مولا حکمی است. هر چی بعد الفراق در ناحیه امتصال تو باش درگیری موضوعی است.
یعنی الان اینجا الغنا و محرمون خود این مفهوم غنا سرش میخوره به مولا این حکمی است، ولی اینکه آیا این موسیقی در خارج غنا است
یا نه شوی موضوعی است. من فرض کن غنا رو فهمیدم، الان توی مجلسی هم نه حالا فکر دارم، فکرم که میکنم داره میخونم، من دارم فکر میکنم خب این غنا هست نیست، حالا 20 دقیقه گذشت دوباره غنا هست نیست، خب این خلط امر خارجیه. یعنی من این اتفاقی که در خارج میفته نمیفهمم این مصداق حرف مولا هست. مثلا مولا به من گفته در مقام نصح المستشیر غیبتم توی حدی جایز. آقا اومدن گفتن بچه چطور؟ طرف معتاد. خیلی ایشون اهل نماز شب هستن، یک اشکایی داره ندیدی، حالا اشکاش به خاطر اینکه جنس بهش نمیرسه. خب تو اینجا باید بگی که طرف مشکل، حتی به شرطی که رب داشته باشه به انتخاب او، نه اینکه این باباش این عموی عموش یک معتاد اصلا پرفعی قاتله. خب ربطی الان شاید بگیم من رب دارم، اگه به جهت عرفی اون رب نداشته باشه حق نداری بگی، اما تو الان موندی فلان خصلت تو این آدم هست، این مصداق نصح المستشیره یا نه؟ میشه رابه موضوعیه. فرض هم میکنیم که تو میدونی نصح المستشیر چیه، فرض میکنیم تو میدونی دروغ چیه، میدونی غیبت چیه، توی بگو امر خارجی خلط کرده روشون، میشه رابه موضوعی که آن مزفر میتونمات اصل مسئله ما اصلا حکم کارو موضوع کار فقیهه، آره اصولی که نیست که، اما استطرادن به خاطر کشش ادله ما در مورد موضوعات هم بحث میکنیم و مفصل هم بحث کردن. اگه تو همون چیزی هاتون باشه تو الان مجزایی دیده باشه چی رو؟
موضوع
بله اما ما بعد بعدن ببینیم اجراع اصل عملی دست کیه. بعدن خیلی خوب بحث خوبی کرد. اول براءت شیخ یه بحثی داره که مسئله اصولی چیه، بعد اونجا یه بحثی داره که اون مسئله‌ای که اجراعش با مجتهده، بعد با همون ملاک اصول عملیه رو میاره داخل، میگه این کار مکلف نیست، گرچه ظاهرش اینه که مکلف در مقام تحیر باید چی کار کنه، اما حکم استصحابی رو با مجتهد بگه، چون اجراء اصل عملی نیاز به تخصص داره، نمیشه سوارش کرد بر عرف. خب نه اون موضوعیشه، هیچ وقت هیچ فقیهی حکم غنا رو چه از باب ادله اجتهادی چه از باب ادله فقهی گردن شما نمیندازه، حکم خارجی رو میندازه. بعد اونم تازه میگه این کار رو بکن، میگه آقا اگر حالا مبراش این اصالت و طهاره است یا استصحاب کار ندارم، میگه آقا اگر یه لباسی قبلا پاک بوده الان رفتی تنت کردی شک کردی پاک برش نجس نیست. خب اما باز مجری استصحاب یا براءت یا هر چیزی باز مجتهده که یکی که بحث مهم به باز شیخ در ملاک اصولی بودن
چی
چی میفهمه؟ خب او باید بهت بگه که این استصحاب اینجا هم جاریه دیگه. بله قطعا توی لحظه شما داری استصحاب میکنی درست، اما در ناحیه حکم کلا او استصحاب میکنه، در ناحیه حکم اصلا کار اونه، اصلا تو نمیتونی ورود کنی. غنا متاسفانه موضوعش مفهومش موهم بس میره برای جاری میکنی یا فلان جاری میکنی، خب نه او کار اونه. تو ناحیه موضوع هم او به تو میگه اینجا توی موضوع میتونی این کار بکنی. چرا باز اونجا شما نمیتونی مستقل باشی؟ چون شاید جز اصول عملی قواعد فقهی اونجا داشته باشی، قواعد فقهی شاید مقدم بر اصل عملی باشن تو اون باب. ببین شاید توی بابی تو نتونی استصحاب جاری کنی، مثلا باب و حدود و دماغه، شاید ملاکت کلن بشه احتیاط، مثلا میگم نمیتونی استصحابی که یاد گرفتی یه جایی از اصول بیا بچسب بسم الله بریم اجرا بکنیم تو همین موضوعات، لذا کار مشتهد میشه. یکم از این جلوتر بود میرسیم به برایت فقیه باز. آره یکم از این بریم جلوتر، این مجتهد از بیم مجتهد پاش اگه به موضوع باز شد دیگه برایت فقیه، اگر مجتهد پاش به موضوع باز شد که میشه، نمیتونه مجتهد در مورد موضوع ساکت باشه، اینا حرفه که برو تشخیص مصداق و فلان، واقعیت میدانی اینه که از آقایون مراجع که سوال میپرسن اونا رو هم میگن در خیلی از موارد، چون اصلا عرف نمیتونه اونجا ورود کنه. این شروع ولایت فقیه. تا تو با زمان خودت مماس شدی با عنوان فقیه، این شروعش، ولو در یه حدیش علمی باشه، بعد یه مقدارش اجرایی بشه، بعد حکم بشه، بعد فلان بشه. آره. چی میفهم؟
حالا این یه دلیل دیگه که در واقع دلیلی که اینا نمیتونن عوام رجوع کنن به اصول عملیه همینه که گفتید اول باید این تهی بشه
در حکم اینطور.
حالا این حدش چقدر رو بس کجا میتونه اینا رو استفاده کنه؟
عرض کردم در موضوع خارجی، به شرطی که به اون مجتهد تو موضوع خارجم اجازه، یعنی توضیح داده باشه که اینجا بهش میگه آقا اگه چیزی قبلا نجس بود الان شکل هم نجسا، حالا نه اینکه هر بار لباسه رو برداری بیاری پیش مجتهد بگی این نجسه یا نه، مثلا اینم باز به مجتهد
اسم عملیه. اسم عملیه تو نظرم میدارم میدن اینجا، چون
فقط تو مقام تغییر
وقتی
مقام
تغییر شده نظر میدارم.
یه بار
دیگه بگو
اصول عملیه چی هن؟ بله بله نه به هر حال وقتی که تو مقام عمل من متحیر شدم به این نظری بدم دیگه. نظر چی؟ نه نظر، نظر اینی که اینجا نظر مولا چی بفهم؟ نظر مولا چیه؟
چون نظر مولا نیست.
نه 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 نظر مولاست اما در مقام عمل، یعنی نظر مولا در مقام تحیر اندل عمل.
بقیه
کی؟ نه میدونم شیخ دیگه به نظرم